کشون رو ادامه میدن، این موضوع دیده میشه که فرد قربانی نمیتونه نگرانی خودش رو از بابت اینکه ممکنه فرد دوباره
تکرار
مدیریت
بکنه
و بله دقیقاً همینطور هست، فکر میکنه که داره دوباره تکرار میکنه، داره دوباره بهش خیانت میکنه و نمیتونه اون اعتمادی رو که نسبت به قبل
داشته. پس شک یک شک پیوسته میشه. بله. اگر در مرحله اول در حد سوء ظن بوده، دیگه به عنوان یک شک پایدار میشه حسابش کرد.
خودش بله دائم بی اعتماد هستش، که حالا از مواردی که میتونیم برای جلب اعتماد همسر بعد از خیانت ما بهش اشاره بکنیم این هستش که اولی موردش این هستش که صبور باشیم. یعنی مسلماً بخشش خیانت و اعتماد دوباره کار چندان راحتی نیست و به زمان نیاز داره. در واقع این زمان دادن اون هیجانات و احساسات منفی رو کمرنگ میکنه. و برای اینکه اعتماد همسر رو ما بخوایم جلب بکنیم، اولش نیاز هستش که ما قصد جدی بکنیم. یعنی مثل تمام مواردی که
بخوایم زندگیمون رو حفظ بکنیم،
بله، مثل تمام مواردی که ما میخوایم هر کاری رو شروع بکنیم و یک قصد خیلی جدی میکنیم که مثلا میگیم که خب حالا ما میخوایم این کار رو انجام بدیم و به طور جدی پیگیری میکنیم، این هم همینطور هست. برای درمان خیانت هم باید اول قصد انجام این کار رو داشته باشم و اینکه انگیزه خودشون رو از ادامه رابطه مشخص بکنم که آیا هنوز دوستش دارن، آیا پشیمون شدن، یا اینکه به خاطر فرزندان میخوان این زندگی رو حفظ بکنن. پیدا کردن انگیزه اینکه میخوان زندگیشون
انگیزه
رو
محکم و قوی
حفظ بکنن خیلی مهم هست که توی این مرحله ای که میخوان اعتماد همسر رو جلب بکنن جا نزنن، کم نیارن توی این مسیر، چون به هر حال فرد دچار آسیب شده، آسیب‌های روحی شده، دچار پرخاشگری شده توی زندگی و باید فردی که خیانت کرده تحمل این چیزها رو داشته باشه.
بله.
در واقع ابراز پشیمونی بکنن از کارشون، شاید اینکه فرد اون رو نبخشه و ترجیح بده که فردی که خیانت کرده خب بگه که نه غرور من چون نمیشکنه من این رو انجام نمیدم. اما باید یادمون باشه که غرور توی یک رابطه، اون هم توی رابطه زناشویی، هیچ معنی نداره. شاید وقتی که سالها بگذره طرف خیلی پشیمون بشه از این که میتونسته یک عذرخواهی ساده انجام بده و وقتی که انجام نداده منجر به از بین رفتن زندگیش.
بسیار ممنونم از شما جناب دکتر حسینی. این که در یک رابطه‌ای که خیانت رخ میده، مهمترین چیز اینه که یک سری حرمت ها شکسته شده و فرد احساس قربانی کردن داره، یعنی قربانی شدن داره، اینکه من الان اینجا قربانی شدم به واسطه اینکه حالا تمام سرمایه های روحی و عاطفی خودم رو برای فردی که واقعا دوستش داشتم، علاقه داشتم بهش، همه رو برای او دارم خرج میکنم، اما متاسفانه پاسخی که باید از او دریافت بکنم دریافت نکردم و دقیقاً عکس اون رو داره میبینه. نظر شما چی هست در خصوص این که بهترین برخورد در مواجهه با خیانت چه میتونه باشه؟ حالا اون مواردی که شما اشاره کردی، چه خیانت مجازی باشه، چه عاطفی باشه، چه جنسی باشه، بهترین نحوه برخورد چی هست؟
خب ببینید، برای اینکه وارد این حوزه بشیم بذار یه فهمی از خیانت پیدا کنیم دیگه. یه مدای عللش گفتیم، اما هنوز ما درگیر سی فهمایی هستیم که این فهم‌ها الزاما کامل نیست. مثلا چی؟ چند تاشو میگم، گفتم یه اسطوره‌هایی میخوام براتون بگم و حالا میخوام چند تاشو اشاره کنم. مثلا کسی که بهش خیانت میشه بعضی این فکر رو میکنه که حتما من ایرادی داشتم که بهم خیانت شده. نه، همیشه اینطوری نیست. تو خوب بودی، تو خیلی خوب بودی، ولی همسرت بهت خیانت کرده، پس ایراد الزاما از سمت تو نبود. دومی، اون دیگری که همسرم سراغش رفته لابد از من بهتر بوده که همسرم
مقایسه میکنه خودش رو.
نه اینطوری نیست، همسر تو رو هنوز خیلی دوست داره، تو رو بهتر از اون میدونه، اما سمت اون هم رفته. ببینید، در وقتی که ما خیانت رو برآمده از عدم تأمین میل جنسی ببینیم، نتیجهش این برداشت ها بعضن میشه. وقتی که ما هویت‌های مردانه رو مثلا نشناسیم، هویت زنانه رو نشناسیم، فکر کنیم که این اگه پس پیش من خوب بود که پیش سمت کس دیگری نمی‌رفت، پس نتیجه‌اش میشه که اصلا بود من بد بودم یا او بهتر از من بوده. در حالی که اینطوری نیست. آدم ها علل مختلفی برای رفتارشون دارن، آدم ها وجوه مختلفی وجودشون داره، گاهی اوقات آدم ها در واقع ممکنه از روی تنوع طلبی این کارو کرده باشن، ولی زمان معنی نیست که تو آدم بدی بودی نیست.
پس ایراد رو نباید در خود اون
فرد. بله، گاهی اوقات اینکه ایراد سمت من نیست. دیگه چی؟ دیگه اینکه لابد همسر من هرزه بوده که این کارو کرده. اینم غلط.
یعنی بی اخلاقی حساب میشه به هر حال.
ممکنه بی اخلاقی باشه، اما الزام معنی هرزگی نیست. ببینید همه ما ممکنه یه روزی دروغ بگیم، اما معنی اینکه ما آدم دروغگویی هستیم هست؟ آدمی که در حال توی شرایطی قرار گرفته، رو عصبانیت، رو استرس، رو خشم، رو بلد نبودن، رو اشتباه
یه
رفتاری انجام بده، آیا دلیل میشه که اون آدم اصلا آدم به درد نخوریه؟ اون آدم باید حذف بشه؟ نه، لزوما اینطوری نیست. نباید آدم ها رو اینطوری قضاوت کرد، اینقدر ساده نباید دید آدم ها رو. اگه با کسی ارتباط برقرار کرده لابد اونو میخواد باش ازدواج کنه. نه، اینطوری بازم این نیست. او زندگی خودشو دوست داره ولی این کارو کرده. او اصلا نمیخواد تو رو دست بده ولی این کارو کرده. ببین پیچیدگیو الان فکر کنم دیگه مداد احساس میکنه دیگه.
دقیقا.
آره این مگه میشه یه مردی مثلا با یه کس دیگری باشه بعد همسرشو خیلی دوست داشته باشه؟ بله میشه. مگه میشه نخواد با اون ازدواج کنه؟ بله میشه. او مثلا او رو فقط برای رابطه جنسی خواسته و یعنی عشق و زندگیش تو بودی.
شما دکتر حسینی با توجه به اینکه شما پژوهشگر حوزه زیست جنسی هستید، خیانت در آقایون بیشتر یا در خانم ها؟
در آقایون بیشتره، چون زمینه بیشتره. بله، اگه خیانت به معنی خیانت جنسی خصوصا تعریف کنید در آقایون بیشتره، به خاطر اینکه مرد غریزه جنسیش اصلا قابل مقایسه با زن نیست، اصلا قابل مقایسه نیست. یعنی خانوم ها اساسا فهمی از نیاز جنسی آقایون نمیتونن پیدا کنن، چون جنسیتشون یه چیز دیگه است. کما اینکه مرد ها هم نمیتونن فهمی از بعضی از نیازهای خانوم ها پیدا کنن، چون اصلا نمیفهمن، چون برای اون زیست نیستن. هویت زنانه رو یک مرد شاید بهش گفت هیچ وقت نمیتونه درک کنه. یه مسئله از خارجیه، میگن که راز برخورد کردن با یک زن هنوز یه راز مونده، یعنی اصلا کسی نمیدونه شاید زن چیه. درست، از نگاه مردانه دارم میگم دیگه. خب همونطوری زن ها هم بعضی از آقایون نمیتونن بفهمن. درسته مرد ها پیچیدگیشون کمتره، ولی واقعا نیاز جنسی مردانه رو خانم ها نمیتونن درک کنن. اونطوری وقتی که همینو درک نکنن، خیلی از رفتار آقایون رو نمیفهمن و اونا رو پای عشق و عدم دوست داشتن و خیلی چیزای دیگه میذارن، تا وقتی زمینش تو ابعاد دیگری از مردشون اتفاق افتاده. احساس قربانی شدن که شما راستگی اتفاق میفته، اینم تو زمینه هایی که عرض کردم دیگه. لابد من بد بودم، لابد اون بهتر بوده، لابد من کم گذاشتم. خدمتتون عرض کنم حتما باید طلاق بگیرم، این زندگی دیگه راهی نداره. اینا باز از همون اسطوره هاست که شکل میگیره و ما توی برخورد بعد این اسطوره ها رو بشکنیم، بعد تعقل داشته باشیم. چند تا نکته تو برخورد که سوال اصلی شما بود بگم. ببینید اگه کسی به همسر خودش شک کرد، بعد فکر کنه. به چی فکر کنه؟ ببینه که همسرش چه جور آدمی، چقدر زندگی رو باهاش دوست داره، چقدر همین آدمیه که بتونه بهش اطمینان کنه، چقدر راه دیگر برای زندگی داره. ببین من کیسایی داشتم که طرف همسرش مثلا میدونسته که داره بهش خیانت میکنه، ولی اصلا امکان طلاق نداشته، چون نه هیچ خونه دیگری داشته، نه درآمد دیگری داشته، دو تا بچه داشته مثلا. خب این میگه من اصلا بدون بچه‌ام نمیتونم زندگی کنم. اگه یک زن هوشمند هستی که میدونی راه دیگری نداری، یک مرد هوشمندی هستی که فکر کردی، من دو وجهو میگم که یه موقع احساس تفاوت ایجاد نشه، که میفهمی من این همسر رو خام و هیچ راه دیگری ندارم، مگه تردید پیدا کردم، شک پیدا کردم، تو نگاه بنده، تو آنچه که من میفهمم، جستجوگری نباید کرد.
یعنی کنترل کردن ها، مشکلی کردن ها اینجا دیگه کارساز نیست.
بله، تو یه والدی فرضیشی. من الان کیساشو خودم همین الان دارم. طرف میگه آقا من میدونم همسرم این کارو میکنه ولی هیچ کاری نمیتونم بکنه. خب تویی که میدونی که هیچ کاری نمیتونی بکنی، بچه داری به خود فشار میاری؟ چرا داری هی اینو در واقع اینو برملا میکنی؟ چرا هی به رخ همسرت میکشی؟ اتفاقی که میفته میدونی چی میشه؟ اول مردی ذره محکم وای میسه، نه من این کارو نمیکنم،
انکار میکنه.
بعد از اینکه یه دفعه میفهمی که راهی برای خانمش نیست، میگه اصلا میکنم، تقصیر تو بودی که من دارم این کارو میکنم، بازم میرم انجام میدم، هیچ کاری هم نمیتونی بکنی. خب یعنی یه دفعه اون زن موزه شد از دست میده، راهو برای کجرفیای بیشتر همسرش هم باز میکنه، هیچ، میمونه توی زندگی که هر روز براش جهنمه.
یعنی ما خب تقافل بکنه به نحوی،
بعد بفهمه که این مرد کیه، این زن کیه، من می راه دیگری دارم یا ندارم، چه زمینه‌هایی بده، من با جستجوگری میتونم بکنم یا نمیتونم بکنم. ببین اینا هم باید روش فکر بشه. به صورت کلی ما جستجوگری اصلا توصیه نمی کنیم، اصلا وارد زندگی پنهان همسر نباید شد.
یعنی اصلا یک خانم یا یک آقا در این جایگاه نیست که بخواد تجسسی داشته باشه روی مثلا به عنوان مثال میگم دیگه دم دستترین چیز گوشی تلفن دیگه.
نباید این کار بکنه. من گوشه همسرم دستم باشه، ممکنه همسر من هیچ ماجرایی هم نداشته باشه، اصلا من چرا باید برای خودم یک دریو باز کنم؟ ببین اینها معمولا به سرانجامی نمیرسه. اونطوری تو چرا باید برای خود یک دردی ایجاد کنی که نمیتونی از توش در بیای؟ خب بعد روی اینا همه فکر بشه. بله من مثلا چه میدونم یه آدمی هستم که نه بچه دارم نه تعلقی به این زندگی دارم، خارج شدن از این زندگی برام اهمیتی نداره، برای همین اگه رفتم تجسسم کردم فهمیدم مثلا چیم طلاق میگیره. ولی اگه تو نمیتونی با اینا رو هندل کنی، صبر کنی، بعد روش فکر کنی. مضاف بر این که اصلا خود تجسس کردن بعد شرعیش بعد روش فکر بشه. این فقط برای آقایون نیست، دقت بفرمایید، دو سمتیه. یعنی مرد هم نباید از همسرش تجسس کنه، مرد هم باید خوشبین باشه نسبت به همسرش. اگه ما قرار باشه که نسبت به هم بدبینیمون تو خانواده هم باشه، پس نسبت به کی باید خوشبین باشی؟ پس ببینید یک نکته‌ای که هست تو بحث تجسس و پیگیری کردن،
بله،
که این نحوه برخورد اولیه ماست که باید حواستون باشه که کجاها در واقع چه حریمی وارد میشی، چه چیزی رو دارید جستجو میکنید. اما بذارید تو چند تا نکته هم بگم تو قسمت برخورد، بعد برم تو قسمت درمان. برخورد عصبی نباید کرد،
هیجانی نباید،
چکشی. این کیه الان بهت پیام زد؟ هیچی. اون طرف هم یه دفعه توی گیره، ممکنه یه حرفی بزنه بعدا نتونه جمعش کنه. بچه ها نباید وارد این حوزه بشن،
یعنی ما به دنبال اقرار گرفتن نباشیم. که حتما باید اعتراف بکنه،
سریع،
اقرار
عصبانی
بکنه،
بعد حتما همه چیز رو به من بگی. اینا همه بر خودت هم درد داره. بچه ها نباید این جریان رو بفهمن. ما کیس داشتیم، خب بابا طرف مثلا همسرش خیانت کرده، بعد این ماجرا رو بچه هم فهمیده، خب بابا این بچه دیگه اون بابا چه شکلی میخواد ازش الگوگیری کنه؟ این بچه اون بابا چه جوری میخواد دوست داشته باشه؟ خب زندگی اون بچه که تموم نشده که، خب این میخواد بعداً زندگی کنه. و همین بعد این فضاها رو رعایت کرد. توی قسمت در واقع مواردی که توی بحث درمان و برخورد تو رده بعدی میشه، ان شاء الله توضیحات بیشتری میدم که بعد چه کارایی صورت بگیره.
ممنونم از شما و در خدمت شما شنوندگان ارجمند هستیم. بخش دیگر از مجله رادیوی ریحانه رو تقدیم میکنیم، به شما بشنوید.
اخبار زنان.
شنوندگان عزیز مجله رادیوی ریحانه سلام، من زهرا کوشافر خبرنگار برنامه هستم. بریم که اخبار این هفته حوزه زنان رو با هم بشنویم. خزلی: یزد در آمار بیکاری زنان رتبه دوم را در کشور دارد. معاون ریاست جمهوری در امور بانوان گفت این در حالی است که استان یزد در نرخ باسوادی زنان رتبه چهارم کشور را کسب کرده است. زنان نخبه در این زمینه گلایه‌مند هستند. امیدواریم با همکاری و مساعدت مسئولین مشکلات اشتغال زنان در این استان انشاءالله برطرف بشه. ایجاد مزاحمت برای اطفال و بانوان در معابر قابل مجازات است. معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در تازه‌ترین اخبار اعلام کرده که ایجاد مزاحمت برای بانوان و اطفال یا توهین در اماکن عمومی قابل مجازات است. بر این اساس طبق ماده 619 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال و بانوان شود، به حبس از 2 تا 6 ماه و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد. ممنون از شما که با ما همراه بودین. من زهرا کوشافر با بخش خبری دیگه از مجله رادیوی ریحانه با شما خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون باشه.
سپاسگزارم که همچنان ما رو همراهی میکنید. شنوندگان ارجمند، بخش دیگری از گفتگو رو با دو کارشناس ارجمند خواهیم داشت. ابتدا صحبت‌های سقا خانم لباسانی رو میشنوید.
در تایید صحبت‌های آقای دکتر در مورد تجسس، بله تجسس نباید کرد، اما در مواقعی که قصد در واقع میخواد اعتماد سازی کنه، قصد اعتماد سازی رو داریم، ما باید حریم خصوصی رو 2 نفره بکنیم. اگر واقعا چیزی برای پنهان کردن نداریم، باید رمز رو از روی گوشی برداریم.
یعنی گوشی ها بدون قفل و بدون رمز؟
بله، رمز گوشی رو برداریم. گاهی اوقات حتی اجازه بدیم که همسر تماس ها و پیام های ما رو چک بکنه. و در واقع وقتی که حتی گاهی اوقات میشه تلفن رو، موبایل رو جا گذاشت منزل، یعنی به طوری که طرف خیالش راحت باشه که فرد که خیانت کرده منزل نیست و میتونه خیلی راحت مثلا تمام گوشی رو چک بکنه. در واقع اگر که ما این کار رو انجام بدیم، فرد یک جوری اعتماد دوباره به ما میکنه، یعنی زمینه ساز اعتماد دوباره میشه. وقتی که خب گوشی رو اینقدر به هر حال بررسی میکنه و ببینه که هیچ پیامی داخلش نیست و اینکه میتونه جواب پیام ها رو بده، میتونه تماس ها رو جواب بده، پاسخ بده، میتونه در واقع اعتماد سازی رو به نحو مؤثری انجام بده. از موارد دیگه ای که ما میتونیم برای درمان بهش توجه بکنیم، محبت و توجه هستش. در واقع کلید قلب هر انسانی محبت و توجه هست.
اگه خیانتی دیدیم محبتمون بیشتر بشه. خیلی ساده نیست دیگه به هر حال.
نه من از جانب کسی که خیانت کرده دارم این رو خدمتتون عرض میکنم. برای اینکه این اعتماد سازی دوباره صورت بگیره، دوباره باید به صورتی که
جبران
خیلی
کنه،
بیشتر محبت و توجه بکنه. حالا به صورت کلامی عشقش رو ابراز بکنه، اینکه اگر رو در رو براش سخت هستش میتونه پیام بده، میتونه نامه بنویسه و کارهایی رو که مورد علاقه فرد مقابل هست رو در واقع انجام بده. البته این محبت باید واقعی باشه، چرا که اگر اینطور نباشه نتیجه عکس خواهد داد. و اینکه صداقت داشته باشه طرف، در واقع میشه گفت که پادزهر این خیانتی که انجام شده و هر دروغی که گفته شده فقط و فقط صداقت هستش، که در واقع طرف منتظر هست که دوباره هی طرف مقابلی که خیانت کرده بهش هی دوباره دروغ بگه، منتظر دروغگویی هست، ولی وقتی که این صداقت طرف رو میبینه در واقع دوباره میتونه بهش
این زمانبر هست دیگه، اطمینان کنه.
بله، تمام اینها من در ابتدا خدمتتون عرض کردم، طرف مقابل باید بسیار صبور باشه، بسیار صبور باشه تا بتونه دوباره این اعتماد سازی رو داشته باشه.
سپاسگزارم. بشنویم صحبت‌های جناب آقای دکتر سید کمیل حسینی رو، اون هم در خصوص درمان خیانت و راهکارهایی که شما ارائه میدید.
خواهش می‌کنم. خدمتتون عرض کنم، دعوای تجسسی نکته بگم.
بله.
خصوصا خانمایی که دارن گوش میدن رو ببین فکر کنه. عزیزان، اگه بخواین تو بازی تجسس وارد بشید، نداره. فرض کنید که شما یک شوهری دارید که موبایلش هم میذاره دست شما بیفته و رمزم نداره، شما موبایلش هم چک میکنید. از کجا میدونید که یا
فایل مخفی داشته؟
نه، اصلا یه دونه گوشی دیگه تو ماشینش گذاشته، تو کشوی ادارش گذاشته. ما این کیسا رو داشتیم دیگه. خب طرف بعدن یه دفعه گوشی توی مثلا داشبورد پیدا میکنه، میفهمه که شوهرش یه گوشی دیگه ای داره. که فرض کنید که از این بالاتر بگم، برید مثلا مخابرات بفهمید که این اصلا چند تا خط به اسمش، همه رو داره یا نداره. ممکنه گوشی دوستش دستش باشه. فرض کنید رادیو بذارید توی ماشینش، بفهمید که این کجا میره، اون میتونه با این ماشین دیگه بره. ببینید، یعنی اگه کسی بخواد همسرشو چک کنه و اصولا اگه بیفته تو زندگی تو این بازی، اصلا زندگی برای هر دو طرف زهر میشه، برای خود خانم چه بسا بدتر زهر میشه. خودم میخوام بدونم این چیکار کنه، نکنه یه راه دیگه پیدا کنه، حال تعقیبش کنم. ما بعضا کیسایی داشتیم که طرف جی پی اس گذاشته، رفته دنبال شوهره فلان، رفته فهمیده، بعد فهمیده که حالا این خانم اینجاست، کاری نتونسته بکنه که بدتر برای خودش زندگیش خراب شده. یعنی اینا بعضا یه رفتارهاییه که به نتیجه برسه آسیب داره، به نتیجه هم نرسه بعضا آسیب داره. این که من با همسرم یک جوری رفتار کنم، ببین من در شرایطی بودم که من در زندگی راحت باشم، موبایلم رمز نداشته باشه، نمیدونم گوشیم دست همسرم بره، استرس نداشته باشم، اینا همه سر چه خودشا. اون یه آدمی که سالم داره زندگی میکنه و نگران اینجور مباحث نیست. پس این نکته توی برخورد دعوا درمان چه باید کرد؟ اولش فهم. من باید بفهمم چه اتفاقی افتاده بر اساس تعقل. من باید وضعیت همسرم که در واقع خیانت کرده رو فهم کنم. چی شده که این کارو کرده؟ خب چه زمینه‌هایی داشته؟ این فهم باید بر اساس یک آرامش اتفاق بیفته. پس برخوردهایی که شما خیلی سریع میخوای به نتیجه برسی الزاماً جواب نمیده. پس فهم وضعیت اهمیت داره. گاهی اوقات تخلیه هیجان. آقا من واقعاً عصبانی هستم. خب عصبانیت رو بروز بده تا آروم بشی. گریه باید بکنم. گریه کن. خب یعنی آن روانت رو تخلیه کن. اگه اینا تخلیه نکنی، اینا همه میتونه عقده بشه، فشار بشه و چیزهای دیگه. اما حواست باشه پولا رو خراب نکن. من یه دفعه دهنم باز کنم، هر چی دهنم درمیاد به همسرم بگم، حالا وقتی که بخوام برگردم بعضی‌ها ممکنه اون پولا دیگه سر جای خودش قرار نگیره. پس تخلیه هیجان در حفظ امکان بازگشت. بخشش گاهی اوقات.
بله.
ببین ما میگیم که بعضی موقع بعد شما بعضی از دردهاتو کور کن تو ذهن. این دردها خیلی چیز مختلف میتونه باشه ها. مثلا فرض کنید کسی که سعی آدم کلا میذاره، یه درد زندگی منه. من بعضی موقع مثلا به این نباید که تو زندگی فکر کنم، چون هر بار که فکر کنم دارم برای خودم درد ایجاد میکنم. مثلا دور از یکی مامانش از دست داده، هی این درد اگه بخواد بهش فکر کنه، این هی بهش سنگینه. خب من یه همسری هستم که بهم خیانت شده، خب این مسئله رو میخوام حل کنم، هی نباید بهش برگردم. یکی از راههای برنگشتن اینه که من در واقع بخشش داشته باشم. یکی از راههای حل برنگشتن معامله با خداوند. خدایا من به هر دلیلی خواستم تو این زندگی برای رضایت تو بمونم، اون رو به تو واگذار کردم، حساب کتاب خودم با تو کردم، به خاطر بچه هام و با تو، به خاطر تو این زندگی رو ادامه دارم میدم، ولی دیگه میبندم درش، هی بهش بر نمیگردم، هی یاداوری نمیکنم، هی سرکوب نمیزنم، هی زخم ایجاد نمیکنم. یعنی همه اینا با همه. بحثای زوج درمانی، من فهمیدم که این مشکل بوده، میرم پیش مثلا ممکن یه درمانگری بفهمم که این ریشه ها چی بوده، همسرم رو در واقع اونا رو اصلاح کنیم تا درمان بشه. بحثای گروه درمانی یعنی چی؟ بعضی وقت این دردهایی که اینطوریه با گروه درمانی خیلی بهتر تخلیه میشه. خیلی
گروه درمانی منظور چی هست که در یک جمع مشابه قرار بگیره؟
بله مثلا دیگه، مثلا حالا اینا بعد بین پیدا میکنه یا نه دیگه، مثلا جمعی از خانم هایی که بهشون خیانت شده مثلا و اینها تونستن یه جمع 7 نفره تشکیل بدن و بعضا توی جمع خودشون بیان از تجربه های خودشون، تجربه های بیرون رفتشون در واقع برای هم بگن. این گروه درمانی برای تخلیه هیجانات منفی و برای فهم وضعیت خیلی میتونه مثبت باشه. من این دو تا نکته آخرم هم بگم پس. یکی این که حواس هر زن و مردی باید باشه که خیانت آساسته شکل میگیره خیلی از اوقات. خب برای همین میگن سر چشمه شاید گرفتن به بیل، چو پر شد نتوان گذشتن به فیلم. من اگه میخوام جلوی خیانت بگیرم باید حواسم باشه یه آدم ها یواش یواش عوض میشن، هم من زمینه شو ایجاد نکنم. مثلا بعضی موقع خانم گفته ما با این دوستمون خیلی صمیمی هستیم، بیرونم میریم، خب و شوهرش به اون نزدیکم کرده و این زمینه شده برای آسیب‌های بعدی. پس یکی این حوزه. یکی این که بعضیا فکر میکنن که کسی که بهشون ابراز محبت میکنه بعد از ازدواج آدم مناسب تری از همسرش، در حالی که واقعا اینطور نیست. معمولا آدم‌های سالم با کسی که همسر داره و در تعهد کس دیگری وارد رابطه نمیشه. یه مقدار عاقلانه فکر کنن وارد این روابط نمیشه. امیدوارم که تو این فضا کمک کرده باشیم به فضای خانواده هامون و افراد جامعهمون و شما رو به خدای بزرگ.
بسیار ممنون، سپاسگزارم. خیلی استفاده کردیم از بحث مفیدی که شما ارائه دادید و یک نکته پایانی هم از شما بشنویم سرکار خانم لواسانی و بعد خداحافظی.
خواهش میکنم. در پایان میتونیم بگیم که وقتی تمام نیازهای ما از نظر جسمی و عاطفی برآورده بشه تقریبا دلیلی برای خیانت وجود نداره.
سپاسگزارم از حضور شما در برنامه ریحانه. به اتفاق دو بزرگوار جناب آقای دکتر سید کامل حسینی، مدرس دانشگاه، مشاور و پژوهشگر حوزه زیست جنسی، و سرکار خانم الهام لواسانی، دانشجوی دکترای روانشناسی عمومی و پژوهشگر در حوزه زوجین، سپاسگزارم و ممنون از شما شنوندگان خوب برنامه ریحانه. تا فرصتی دوباره، سلامی دیگر، خداوند یار و نگهدارتون.
حالا که چشمهایت دلم را شکستند، در من سفال خانه غم را شکستند. یک روز صادقانه قسم خوردند که یک روز ماهرانه قسم را شکستند. هی خورد می شدم که مرا ترک می کنی، پس لرزه هایم قلعه بم را شکستند.
کجایی که ماندم با خودم، کجایی خانه خرابت شدم، رفتم از خاطرم مانده در خاطرم.
شهید سلیمانی هم شجاع بود هم با تدبیر بود. این شجاعت و تدبیر توأمان فقط در میدان نظامی هم نبود، در میدان سیاست هم همینجور بود.
در دومین سالگرد شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمان،
اینجا راهی جز مبارزه وجود ندارد، راهی جز فداکاری وجود ندارد، راهی جز ایثار وجود ندارد.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمان.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم.
راه‌های دسترسی به رادیو مقاومت، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز، برنامه کاربردی ایران صدا و از طریق گیرنده های دیجیتال رادیو نما کانال 115 رادیو مقاومت.
خب دوستان عزیز شنونده،